بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون از تهران، پایتخت کشور عشق و ایمان. با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما 22 بهمن ماه، یوم الله بزرگی که در خاطره ملت ایران ثبت شده و ثبت خواهد شد، و مرحبا به این حضور و به این شکوه مردم عزیز و نازنینمون. امروز هم با سمت خدا مهمان لحظات و دقایق شما هستیم و بهترین ها رو مثل همیشه برای همتون آرزو میکنیم. آقای کاشانی سلام علیکم و رحمت الله، امروز رو تبریک میگم خدمتون، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، محضر شما عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. این روز بزرگ خدا رو به همه مردم ایران تبریک عرض میکنم. ان شاء الله به واسطه این پایداری در راه خدا از حضرت ولی ارواحنا فدا تاییدیه بگیریم هممون
ان شاء الله.
ظاهرا امروز روز 40 شهید بزرگوار ما سردار دلها شهید سلیمانی هم هست که شهیدانه زندگی کرد تا به شهادت رسید. امیدواریم ان شاء الله خداوند عاقبت ما رو هم شبیه ایشون قرار.
ان شاء الله. یه چند بیتی که در حال و هوای شهادت حاج قاسم سلیمانی دکتر علیرضا قزوه سروده بود، حسن مطلع برنامه امروز ما باشه که ما هم ادای دین کرده باشیم سردار حاج قاسم عزیزمون، و بعد ان شاء الله وارد بحثمون بشیم در این روز بسیار پر نور و با شکوه. هان مبادا عمر را صرف تناسایی کنیم، دوستان دل را به موج گریه طوفانی کنیم. از تعلق‌های دنیا کاش مانند خلیل، هرچه اسماعیل را در خیش قربانی کنیم. یوسفی برگشته است از مصر با داغی بزرگ، در فراقش دیده را یعقوب به کنعانی کنیم. حاج قاسم نیست این یحیای در خون خفته است، هان بیا تکثیر آن خورشید پیشانی کنیم. ای مسلمان سلیم النفس، ای سلم تمام، با چه رو پیش تو دعوای مسلمانی کنیم؟ ترسی از این جادوی زرین نداریم ای کلیم، صد چو آن گوساله را پای تو قربانی کنیم. بعد از این در گرمگاه آتش و خون و آتش، نام قاسم را بیا سربند پیشانی کنیم. باز دیوان و ددان بر گرد جانها ریختند، هان بیا دیو درونها را سلیمانی کنیم. روح حاج قاسم عزیزمون، شهید ابو مهدی المهندس و همه شهدای همراهشون انشاءالله مهمان سفره سید الشهدا علیه السلام باشن. بازم امروز مبارکتون باشه، امروزم با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما و بحث شیرین و جذاب و نگاه تاریخی حاجی کاشانی به دوران خلافت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث گذشته توفیق داشتیم وقتی امیرالمؤمنین صلوات الله علیه به حکومت رسیدن، کارگزاران قبلی رو عزل کردیم که عزل فرمودن جز یک نفر که توضیح داده شد.
بله.
صفات سلبی قائل بود امیرالمؤمنین. صفات سلبی یعنی اوصافی که کارگزار نباید داشته باشه. اینها رو پرداختیم. و حضرت قائل بودن اوصافی رو هم باید کارگزار زیر دست مسئول داشته باشه. به اینا میگیم صفات ایجابی. مثل این که مؤمن باشه. امانتدار باشه. مؤمن باشه. امانت دار باشه و امثال اینو که عرض میکنه.
چه شرایطی باید داشته باشه؟
بله. یه نکته‌ای داره این قسمت اول بحث ما، اونم اینه که ما در آستانه انتخابات هستیم.
بله.
همونطور که امیرالمومنین صلوات الله علیه خودشون مراکز اصلی رو عزل و نصب می‌فرمودن و بعد مثلا کارگزار مصر خود شهرها و نواحی زیردست، کارگزار کوفه شهرها و نواحی زیردست و قاضیان و مسئولین بیت المال و مالیات اینا رو بعد عزل و نصب می‌کردن، راهکارهایی به اونا دادن برای اینکه چه اوصافی رو در واقع در نظر بگیرید برای انتخاب. ما هم در انتخابات پیش رو در واقع داریم کارگزار دولت اسلامی انتخاب میکنیم، لذا اون توصیه های امیرالمومنین صلوات الله علیه به ما هم میتونه باشه، لذا از این جهت بحثمون یه خورده اهمیت بیشتری داره.
یعنی معیارها میتونه معیار انتخاب ما هم باشه برای انتخاب کارگزارانمون.
حضرت کلیاتی فرمودن که این کلیات دقیقا در اینکه ما هم میخوایم رأی بدیم به فردی، به لیستی، به جریانی که فکر میکنیم بعد از تحقیق و بررسی اینها انشالله میتونن به کشور کمک کنن، این اوصاف خوبه که
خوبه
در نظر
بگیرید.
یکی این که حضرت در توحف العقول فرمودن که فاستف لولایت اعمالک اهل الورع والعلم والسیاسه، یعنی حالا که میخوای کسی رو انتخاب کنی، کسی رو انتخاب کن که اهل ورع باشه، یعنی پرهیز بیش از تقوا داشته باشه، در مزان اتهام هم خودش رو قرار
نده.
چون نگاه به افکار عمومی و اینکه افکار عمومی آنچه که او هست رو دقیق ببینن خودش مهمه، چون فاصله شون از کارگزار اگر زیاد بشه فاصله شون و دلبستگیشون به کشور تغییر میکنه، خطرات امنیتی داره، ارتباط بین مردم مسئول نمید قد بشه، باید دانش داشته باشه. این که یه نفر دانش نداره توی زمینه تخصصی خودش، هم مبانی دین رو نمیشناسه، چون خیلی از این تصمیمات مثلا در مجلس راجع به فرهنگ، راجع به مسائل دینی، حقوق جزا، عرض کنم که قراردادهای بین المللی که بسیاری از اینها ممکنه ما زیر دست کفار قرار بگیریم یا تعامل بهتر داشته باشیم، لذا اون فرد باید هم دین رو بشناسه، هم در موضوعی که میخواد در اون کمیسیون اظهار نظر کنه باید دانش داشته باشه،
تخصص داشته باشه، بله،
و اهل سیاست باشه به معنای که زیرک باشه، کیس باشه. لذا یکی از کارهای مهم اینه که گروه ها، تشکل ها، انجیو ها، گروه های مردم نهاد پیشنهاد اینه که اگه خواستن از لیست حمایت کنن، اعضا رو دعوت کنن، سوال های تخصصی بپرسن، نه اینکه شما مثلا با این جناحی با اون جناحی اینا. خب بالاخره ظاهر سازی ممکنه بشه، بعضیا خوب باشن و راست بگن، بعضیا مثل من خدای نکنه ممکنه ظاهر سازی کن، اما مسائل تخصصی اینه که شما مثلا طرحی نده که این اگه یه نفر بخواد بره شهرداری اون طرحا رو باید بده، اگر بخواد بره مثلا فرض بفرمایید وزارت راه باید اونا رو بده، نماینده مجلس اون شعار رو ممکنه بده. یعنی شعارهاش باید متناسب با
اهداف و
اهداف و وظایفش و جایگاهش باشه و این کار تخصصیه کامل. لذا از این فهمات هم با تقوا باشه، یعنی تعهد نداشته باشه دوزار به درد نمیخوره، تو واقعا چه دوز دیباچر آقایت گزیده تر ورد کار اهل ورع باید باشه، ولی دانش باید داشته باشه، دانش هم تخصصی، یعنی که مستحضر باشه به قوانین اصلی کشور که میخواد چه کم بودی رو جبران کنه، نه اینکه بخواد بره اونجا تازه براش کلاس آموزشی بگذارن. اگر همچین چیزی هست خب بره درسشو بخونه، انشالله 4 سال بعدم بالاخره انشالله انتخابات هست اونجا تشریف بیاره. و این که آدم با سیاستی باید باشه، فضای رسانه رو بدون یک جمله اظهار نظر او ممکنه در کجای دنیا بازخورد داشته باشه، اینها رو بدون. پس این یک. دو، حضرت فرمود وجعل رأس کل امر من امورک رأسا منه، اگر خواستید که رو انتخاب کنید رأس رو انتخاب کنید.
رأس به چه معنا؟
یعنی این که اگه قرار مثلا نماینده انتخاب کنید، بالاخره شما میدونید که کمیسیون هم خودش تو مجلس هست، مثلا برای اقتصاد برو کسی رو انتخاب کن که وقتی حرف میزنه دیگران او رو به عنوان استاد اقتصاد
قبول داشتن،
به عنوان یک کسی که امور فرهنگی و کاملا خبره است، 10 سال 15 سال اخیر معلوم مواضعش، قبول داشته باشن. یا تو مسائل دیگه، تو پزشکی، موضوعات کمیسیونایی که تو مجلس،
یعنی آدمی که سر باشه.
دقیقاً. چرا حضرت میفرماد که اولا لا یقهره کبیرها، سختی کارو رو نشکنه، خبره باشه، دیده باشه قبلا، و عرض کنم لا یتشتت علیه کثیرها، زیادی کارا او رو به عرض کنم کارهای پراکنده و انفعالی نکشونه، او باید خبره این کار باشه. این تو ذهنتون باشه، با جمله بعدی حضرت عرض کنم خدمت شما که به این برمیگرد. حضرت میفرماد بدترین کاری که عزیزان ما که میخوان رأی بدن، ما که میخوایم رأی بدیم، یا کسی که میخواد کارگزاری انتخاب کنه، حرف حضرت فرمایش حضرت عجیبه که میفرماد فإنهما جماع من شعب الجور والخيان، تمام شعبه های ستم، جور و خیانت در این کاره. یعنی یه برگ رأی ما میتونه ما را عاقبتمون نستجیر بالله به شر کنه. چه اون چه کاریه؟ حضرت میفرماد که کارگزاران اولا باید بهشون نظارت کنی که من به این خواهم پرداخت انشالله تو همین برنامه، ولا تو وله محاباتن، از رو میل و گرایش اینا را انتخاب نکن. یعنی هیچ شایستگی نداره الا اینکه مال تیم منه، مال حزب منه. 500 هزار میلیارد تومان تقریبا بودجه عمومی کشوره، تعیین تکلیف اینو شما میخواهید بسپوری به یه نماینده و چند تا نماینده. چرا؟ چون این مال بچه‌های ماست ولی شایسته نیست. ترجمه کنی محابات یعنی از روی میل و گرایش شخصی، که این خیلی خطرناک،
چون دوستش دارم فقط،
بله. چون دوستش دارم، چون قیافش شبیه منه، چون مدل پوشش شبیه منه. نه، اون موارد قبلی رو باید داشته باشه، وگرنه از رد میفرماند. و چی؟ و اثرتن، و یکی هم خود رأی بدون مشورت. یعنی میگم من اینا خوشم میاد به این رأی بدم، مثلا نمیرم مشورت کنم. چه یه شخص کارگزار یا استاندار بخواد معاون برای خودش تعیین کنه، چه ما بخوایم نماینده مجلس تعیین کنیم.
بله.
حضرت فرمود فإنهما جماع من شعب الجور والخيانة، تمام شعبه های ستم و خیانت اینجا جمع میشه. یعنی میشه در روز انتخابات قربت الله یه کاری کنیم که موجب رضایت حضرت حق و حضرت علی اسب و شهر و اونا فدا، خدای نکرده کاری کنیم که ما رو به قهقرای سقوط ببره به خاطر این بیتوجهی یا این دو موردی که عرض کرد. بعد حضرت اینجوری میفرماد و توخ منهم اهل تجربه، از اهل تجربه استفاده کن. ببینید یه بحثی داریم، حالا چون بنده خودم هنوز سن و سالم زیاد نیست، این نگرانی میتونم داشته باشم. الان فضا جوانگرایی تو کشور جدیه.
بله.
مطالبه جوانگرایی خیلی هم چیز خوبیه. ولی اینو باید بدونیم جوان بودن یک شاخص جدا از سایر شاخص‌ها نیست. بین اهل ورع و دانش و تجربه و سیاست و تخصص جوان قبراق انتخاب کنیم. نه، یه نفر دانش و تخصص داره، یه نفر فقط جوان صرفا. حتما اگر اون شرایط هست بین جوان و کسی که سال خورده تر و محافظه کار تره، جوان با تجربه که این شرایط داره حتما مقدم
تو شرایط مساوی.
بله. اما اینی که بگیم نه این شرایط این ولی جوانه، خب این جوانه صرف جوانی بله. او نمیدونه چی کار باید بکنه. نمیخوام الحمدلله انشالله در بین نامزدها جوانان پخته با تجربه در همه گروه ها انشالله هستن، عزیزان خودشون تصمیم میگیرن. ولی اینکه جو زده نباید بشیم. گاهی یک کلمه یه وسیله میشه. مثلا فرض کنیم من چون مثلا 30 سالمه هیچ خلاصه در عرض کنم امتیازی به بقیه ندارم، یا جوانم. جوانی کنار بقیه یه ویژگی ممیز و مزیته، نه با نبوده اونا.
بله.
و عرض کنم عرض کردیم مجلس جایی این که بریم آموزش ببینیم نیست، آموزش ها رو باید قبلا دیده باشه. بن حضرت فرمود که ول حیا، خیلی باید کارگزار با حیا باشه. مردم ما در این سالیان زیاد دیدن اگر خدای نکرده این مسئولی بی حیا باشه چقدر اذیت میشه. باید با حیا باشه، یعنی شب خوابش نبره. بعضی وقت ما میبینیم که یه عزیزی وقتی مشکلات مردم رو میبینه، همینی که مشکل مردم رو میبینه شب خوابش نمیبره، میاد تو برنامه گریه میکنه. همین برنامه خودش اتفاق افتاده.
بله.
حیا بسیار مهمه، چون اگر خدا نکنه مسئول با حیا نباشه بین مردم مسئولی شکاف ایجاد میشه. مسئول شب همونطور که برای فرزندش نگرانه، باید برای بیماران کشور، برای دردمندان کشور، برای فقرهای کشور، برای گرفتاران، برای جوانان ازدواج نکرده، باید شب کابوس ببینه. لذا حضرت میفهمن اهل تجربه باشه، با حیا باشه. اگر دیدید آدمی در انتخابات در عرض به نظر شما که این تبلیغات اولیه‌اش یا سابقه‌اش بی حیایی میکنه، دقت میکنین به جایی که خطای خودش رو مثلا بپذیره یا پرتلاش‌تر بشه، بی حیایی میکنه دیگه. من واضح‌تر نمیتونم عرض کنم.
از ادبیات و از رفتارش میشه تشخیص داد.
اینجا حضرت میفرماید نباید این انتخاب کنید. محل نکته بعدی. حضرت میفرماید من اهل البیوتات الصالحه. این باید از خانواده‌های ریشه‌دار باشه.
اصیل باشه.
بله. حالا بعداً عرض خواهیم کرد که این اوصاف و جلسات بیشم هست که این اوصاف رو میگذاریم جلومون، افراد رو هم نگاه میکنیم، کسی که بیشترین اوصاف رو داره انتخاب میکنیم. ممکنه همه این اوصاف رو به تمامه در یه فرد نتونیم پیدا کنیم، بالاخره ما هم محدودیت داریم در انتخاب
ده.
ولی این مهمه، حتما باید از یه خانواده ریشه دار باشه. آدمی که از یه خانواده ریشه داره، دیدید نه، بعضی جاها میگن مثلا در تهران هم اینطوری، یه جایی محلیت داره یه جایی محلیت نداره. اون جایی که محلیت داره، مثلا من تو محلم بابامو میشناسن، مادرمو میشناسن، مردم
بله.
فامیلامو میشناسن، لذا من یه خطایی بخوام بکنم آبرو اونا در خطر میشه، لذا میون منو کنترلم میکنه. حالا تو یه جایی برم محلیت نداره، هر اتفاقی ممکنه بیفته، بی ادبی خدایا، که مردم عزیز شهروندان اینو کاملا درک میکنن، مزیت جایی که محلیت داره و خانواده همسایه رو بشناسیم یا نشناسیم. حضرت میفرمان باید از خانواده های صالح باشن. چرا؟ بعد و اینکه حتما هم سابقه داشته باشن. یعنی مثلا فرض بفرمایید که میخواد یه لیستی تشکیل بشه. خب مردم ما حتما باید این نگاه کنن، اولا این افراد تو 5-6 سال 7 سال اخیر چه موضع گیری هایی داشتن. اولا این لیست کلن مثلا تو شهرهای مثل تهران 30 و چند نفره، بعضی شهرستانهای دیگه هم زیاده، اینا هم نسبتاً با هم تو مسائل کلان کشور، معاهده‌های بین‌المللی، سیاست خارجی، بعضی از مسائل اصلی داخلی، اینها موضع مشترک داشتن. یک دو، از موضعشون، روشنگریشون، اعلام موضعشون استفاده کردن یا نه، کلن نبودن یهو پدید اومدن. خب اینا آدمایی که شناخته شده نیستن، نمیشه روشون حساب کرد. و اگر دوست دارن یه چند سالی کار کنن، دورهای بعد تشریف بیارن. لذا از این فهمان هم از اهل بیوتات صالح، از خانواده های عریق و صالح باشن، بدونیم کیان پدر مادرشون، خانوادهشون،
و هم سابقه داشته
ول قدم فل اسلام المتقدمه و سابقه داشته باشه. مثلا گاهی ما میبینیم تو مسائل سیاست خارجی داخلی، مسائل کلانی که این سالها خیلی رو بورسه، مثلا نگاه به هسته و غیر هسته و اینا، چند نفر با هم 180 درجه اختلاف نظر دارن و الان توی لیست قرار گرفتن، یا اصلا هیچ موضوعی توی هیچ موضوع مهمی توی 5 سال اخیر نداشته، یهو احساس تکلیف کردن. خب ما نمیدونیم بدنم احساس تکلیفش به همین کندیه یا نه قبراغه. لذا حضرت میفرماید هم از خانواده‌های مهم عریق و هم از عرض کنم کسانی باشه که سابقه شون روشنه. آدمای بی سابقه خطرناکن. چرا؟ قاب در واقع هندوانه در بست است.
و یه دفعه سر بله. شدی.
و حضرت میفرماید اگر اینا خانواده دار باشن، ریشه دار باشن، از قبل مواضعشون معلومه، هی نرن در گروه الف بد برن گروه ب بد برن گروه، هر جا ببینن که نوایی هست اونجا هستن سر جاشون وایسن، هر نسبتی که دارن، هر نگاه سیاسی اجتماعی دینی که دارن متعلق به همون جریان باشن. اگر راست میگن که اون رو در واقع راه حل میدونن، هی در واقع زیگزاگی حرکت
نکنن.
بعد از این فصل فانهم اکرم اخلاقا و اصح و اعراضن، آدمایی که اینطورین، ریشه دارن، متعلق به جریان فکری ان که او رو راه نجات میدونن، متعلق به خانواده ریشه دارن، اینا آبروشون بیشتر حفظ میکنن. اینا برای دوزار دنیا دستشون کمتر کج میشه. چرا؟ چون حفظ آبرو براشون مهمتره. نسبی البته اینا.
بله.
حضرت بعد از اینها
اینا توصیه حضرت به مالک اشتر
و افراد دیگه. بله. من اینا رو یک جا جمع کردم. تیکای آخر برای مالک اشتر بود که برای ما هم برای انتخاب کارگزاران از جمله مجلس ریاست جمهوری اینا میتونه استفاده
بشه. بله.
نکته بعدی اینه که امیرالمومنین صلوات الله علیه کارگزاران رو انتخاب کرد که معمولا کارگزاران حضرت ساده‌زیست، پرکار، پرتلاش، خدمتکار اینطوری بودن، اما حضرت به اینا اکتفا نمی‌کرد. نظارت شدید بر کارگزار داشت. یعنی نیروهای اطلاعاتی امنیتی امیرالمومنین اولین هدفشون مسئولین و کارگزاران، یعنی جبهه اصلی تلاش نیروهای اطلاعاتی امنیتی کارگزاران. سه گونه حضرت نظارت میکرد. یک، اصلا مسئولینی رو منصوب میکرد برای این کار. مثلا فرض بفرمایید که میفرماد به زیر دستاش هم بیان میکنه، من برای شما مسئولین نظارت و در واقع بررسی اطلاعات و امنیت و اینا دقت میکنم، آدم در واقع استخدام میکنم، شما برای زیر دستتون هم این کار رو بکنید. مثلا میفرماد که تفقد اعمالهم و اصل عیون من اهل صدق و الوفا علیهم. عیون معنای منفیش جاسوس، معنای مثبتش مخبر. سربازان گمنام امیرالمومنین، اینا کسانی هستند که فرمان آدم ها که چشمت باشن، بفرست از اهل وفا باشن و راستگویی، ببینن این کارگزار زیر دست دارن چیکار میکنن. این نظارت بسیار برای امیرالمومنین مهم،
یه شبکه نظارتی باید داشته باشه.
بعد فرمود فان تعاهد و کف سر لامورهم حد و تنه، اگر بدونن که تو دائما داری اینا رو رصد میکنی، سیستم نظارتی دقیق داری، این باعث میشه که کمک به اینا میکنه علی استعمال الامانت و رفق بر رعیه، باعث میشه اینا وقتی یکی رو میبینن بگن شاید دوربین هست با مردم بهتر رفتار کنه. ترجمه کنید مثلا که بعدن از خواهیم که امیرالمومنین صلوات الله علیه میفرماید که دوغ و دوشاب هم نباید یکی باشه، اینه یکی خوبه تشویق کن، میگو دیدم با مردم خوب رفتار کن احسنت،
یعنی سیستم نظارتی فقط برای مچ گرفتن نباشه،
تو خوبی پس معلومه که تو داری به ما کمک میکنی، با مردم میکنی. خدمت میکنی، پشت کار داری، انتخابای درست داری، مثلا تشخیصای خوب میدی، احسن تشکر کن، جایزه بده و اون یکی هم بترسه که نکنه الان یکی داره منو رصدن میکنه. کما اینکه تو بعضی فروشگاه اینا میگن اگه دوربینم نباشه، همین علامت زرد که اینجا دوربینه
خودش پیشگیری
میکنه. و من همیشه به رفقا میگم که خداوند فرموده که عالم رو پر از دوربین مخفی کردم، همه ذرات عالم دوربین مخفی از ما هم. همین الان که من با شما صحبت میکنم، همه وجودم و همه ذرات اینجا میلیاردها برابر این چند دوربین دارن منو رصد میکنن، باطنم هم دارن رصد میکنن که این حرفا رو برای چی داری میزنی، نیتت چی. خلاصه حضرت این نکته اول و عرض به حضور شما که با عبارات فراوانی این رو نشون داده حضرت که طبقه به طبقه نیروهای نظارتی شدید داره. عباراتی داریم مثلا نامه 40 43 45 63 70 نهج البلاغه و جاهای دیگه، اینا تو بسته های انشالله مستندات تمام اینا اونجا عربی و فارسیش انشالله میاد که عزیزان مثلا حضرت میفرماد بلغنی انک، به من خبر رسیده، اصلا عمدن میفرماد، یعنی من کسایی رو گذاشتم تو رو بپان،
حواسم بهتون،
بله هست. چون من به این مردم خلاصه به عنوان کارگزار وظیفم اینه که به این مردم خدمت کنم و تو رو بپان. یا مثلا فئن نعینی بالمغرب كتب الیک، تو نامه 44 میفرماد اون کسی که چشم منه در مغرب مسئول خلاصه نظارت و بررسی منه، اونجا به من اینو نوشته، یعنی حواست باش. یا مثلا فیما رق قائلی ینگ، خبر به من اینطور رسیده، ان رسولی اخبرنی، تعبیری شبیه این یعنی اون فرستاده من به من خبر داد. پس حضرت حالت اول کسانی رو مستقیما استخدام میکنن برای سربازان گمنام امیرالمومنین. برای چی؟ کار اولشون نظارت شدید و دقیق و منصفانه نسبت به کارگزار. حالت دوم، خب اگر قرار بر این باشه که من بشینم فقط یه عده برن بررسی کنن، بازم ممکنه اینا خدای نکرده حب و بغض داشته باشه، اینا اشتباه کنن، اینها در خطای تشخیص پیدا کنن. حضرت می فرماد که اما بعد به کعب ابن مالک می نویسن در کتاب الخراج و کتاب تاریخ یعقوبی، فستخلف علا عملک، گاهی مثلا مسئول کوفه ای یه معاون اول تو بذار کوفه رو اداره کنه، خودت مخفیانه برو تو در و دهات و شهرهای کوچک و
خودت مستقیم داره،
فقط نذار بشین بهت گزارش بدن، شاید گزارش سازی برات بکنن، در واقع خود این ناظران باید نظارت بشن. اونجا چیکار کن؟ وخرج فی طائفه من اصحابک، با یه گروهی از یارانت برو، حتی تمر به ارض سواد، برو تو کوچه پس کوچه ها و دهات ها و شهرهای کوچیک و یعنی هر جایی که احتمال میدی از تو دور باشه، کورتن کوره، کوچه به کوچه، جا به جا، محله به محله، فتسألهم عن امالهم، برو بررسی کن، آمار بگیر از کارگزاران راضیان یا نه، کجا ایراد داره، میخوره، میبره، حرف میزنه، رشوه میگیره، بد اخلاق، زد و بند داره، خوبه، باید تشویقش کنی، دانش داره، با مثلا فرض بفرمایید که سهه صدره، و تنظر فی سیرته، برو ببین رفتارشون با مردم چجوری. پس حالت دوم خودت مستقیم باید ورود کنی، چون شاید ناظرانت خدای نکرده تبانی کنن، اشتباه کنن،
گزارش اشتباه بدن.
این حالت دوم. حالت سوم، یه کاری بکن، همتون، هم خودم میرم اینطوریه، هم زیر دست داشت، که اگر زیر دست ترین فرد در دورترین نقطه در یه روستای 5 نفره. پشد اومد در خانه امیرالمومنین صلوات الله علیه بتونه آقا رو ارتباط بگیره و خبرش رو حرفش رو برسونه. چرا؟ چون مردمی که در واقع مواجه میشن با کارگزاران احتمالاً چیزایی میبینن که اون کارگزار مقابل امیرالمومنین بالاخره ظاهر رو حفظ میکنه.
بله.
لذا مثلا داریم در نامه 19 نهج البلاغه بارها داریم، یکی دو تاشو میخوام عرض کنم، یکیش خیلی زیباست. من چند صفحه مطلب با این که در کتاب الفتوح بود، چون یه جملات زیباتری در یه کتاب دیگه بود نوشتم که اونو متن رو بخونم، یکی از زیباترین ماجراهای تاریخ من است. این مختصرش اینه تا اون قصه رو عرض کنم. حضرت میفرماد به زیاد ابن ابی که بعداً راجبش باید عرض کنیم که حضرت چرا ایشون رو در واقع اجازه دادن نصب بشه، چون ایشون خیلی خانواده خلاصه صالحی نداشته، ببینیم سرش چی بوده. اونجا میفرماد که فإن دهاقین اهل بلدک شکوا منک قلظة و قسوة و احتقارا و جفوه. کشاورزان منطقه فارس امروز، استخر اون روز،
بله،
فارس و استانش، فارس و شیراز و اینجای امروز، اینا نامسلمان بودن اون موقع، هنوز اسلام نیاورده. اینها نامسلمان ها به حاکم اسلامی امیرالمومنین که در واقع فرمانروای کل این سرزمین بزرگه، خبرشون رو رسوندن که آقا کارگزار شهر ما زیاد بن ابیه در استخ، یعنی مثلا فارس امروز، این با ما به تندی برخورد میکنه، با قساوت برخورد میکنه، ما رو کوچک میشماره، به ما ظلم میکنه. همینی که خبر رو بتونن به امیرالمومنین برسونن خیلی مهمه، یعنی فضا رو باز کن، مردم بتونن باهات حرف بزنن. حضرت تازه اینجا میفرماد که من حال اینا نگاه کردم دیدم نباید با اینا خیلی نرمی به خرج بدی که اینا بدونن مسیر هدایت اسلامه، ولی ابدا حق بی عدالتی نداری. یعنی کف رفتار عدالته، در واقع با مؤمنین که باید بیش از عدالت با ایثار باید رفتار کنی، ولی حق نداری به اینا تندی کنی، حق نداری به اینا بی عدالتی کنی، به اینا ظلم کنی، سیلی مثلا بزنی، اصلا حق نداری. همین که خبر به امیرالمومنین رسیده، فراوان داریم در گزارش‌های حضرت که حضرت داره سخنرانی میکنه، گفه بلند شده داد زد. خب حالا ما به عنوان شیعه قائل نیستیم کسی به امیرالمومنین انتقاد کنه. اون امیرالمومنین، این افراد که شیعه امیرالمومنین نبودن،
نبودن بله،
خبر نداشتن. حضرت برای اینا حق قائل بود که دردشون رو بگن. گفت اینا رو آرام میگه. یکی یه روز بلند شد گفت وای ظلم شده به من، وای ظلم. حضرت فرمود بیا اینجا من برات بگم چه ظلمایی به من شده، با هم بشینیم گریه کنیم. یعنی اول بدون من درک میکنم حال تو رو. به من به اندازه ریگای بیابان ظلم شده، به اندازه قطرات باران ظلم شده، به اندازه برگ درختان ظلم شده،
هم دردیم،
حالا بیا ببینم چی شده. فراوان داریم از اینها. این روایت که میخوام براتون بخونم، انشالله یادگاری برنامه سمت خدا باشه، شاید عزیزان ما شنیده باشن، ولی از اون چیزهایی است که بعضی وقتا آدم دلش میخواد یه چیزهایی رو با خودش تا قبر خودش هم ببره. که این یک زنی میره دربار معاویه، از بصر اون فرمانده خونخوار خونریز شکایت کنه. معاویه متاسفانه او رو شروع میکنه به توبیخ کرد. حالا که این زن به اسم سوده همدانیه، خیلی ها نقل کردن، کتاب الفتوح عرض کردم من آوردم کتاب، ولی متن بهتری از کتاب الفصول المهمه نوشتم، کشف القمه ما شیعه ها، بهار ما، عرض کنم الفتوح، الفصول المهمه، مطالب اصول، خیلی جا شیعه و سنین رو نقل کرد با مختصری، که یه خانومی بود که حالا انشالله وقتی من به بینندگان عزیز اون وعدش رو میدم که زنان مدافع امیرالمومنین و تاریخ ساز یه وقتی راجبشون صحبت کنم، بسیار جذابه که اینا کسانی هستن که از یه فرمانده لشکر بیشتر به امیرالمومنین خدمت کردن بدون که شمشیر بزنن. یعنی هر کس تو جای خودش میتونه کاری بکنه که زجه معاویه رو در بیاره. دقت میکنه
ایشون میره پیش معاویه،
ایشون کسیه که در جنگ صفین وقتی احساس خطر میکرده برای نیروها که فرار کنن چیکار کنن، سخنرانی میکرد، از امیرالمومنین دفاع میکرد، مردها رو دلگرم میکرد. حالا اومده پیش معاویه که بصر ابن ارتا که این والی ماست، یه آدم بسیار رذل پست خونخوار فرزند کشه، کودک کشه، یک جانیه به تمام معنا که داعشا پیشش خلاصه باید شاگردی کنن، این آقا فرماندار ما شده. تا میاد معاویه جعل معاویه یعنبها علی تحریضها علیه فی ایام قتال صفین. ما گفت وایس ببینم چرا تو صفین حرفا رو زدی؟ یعنی فرق معاویه اینه که حالا یه نفر اومده وایس ببینم تو چرا دیروز اون کارو کردی؟ آقا بعد بشنوی ببینی
چی میگه.
این زیر دستت الان شدی حاکم مسلمین که بعد از امام حسن به اجبار اومدی به سلطان اسلام غلبه کردی. خلاصه اینجا عرض کنم خدمتش گفتش که یه خورده خلاصه توهین بهش کرد و توبیخش کرد و جسارت کرد و حالا چی میگی؟ یه خانم گفتش که ان الله مسائل و که ان امرنا، خدا از حال ما ازت میپرسه ها، و مفترض علیک من حقنا، و که چه حقوقی ما داریم، چرا تو این کار رو میکنی، به نظارت به کار کارگزارات
تو مسئولی در
تو مسئولی و دائما از قبل تو افرادی میان و خلاصه ما رو لگدکوب میکنن، مثل داسی که میاد سر گندم ها رو میزنه درو میکنن، ما رو ظلم میکنن، ما مثل مثلا این دونه های اسفند که بالا پایین میپریم جلز ولز میکنن، از ظلم کارگزار تو اینطوری شدیم. تو چه حاکم اسلامی هستی؟ کاری کرده که مرگ و روزی صد بار از خدا میخوایم. هاذا بسرب رو ارتا قد قدم علینا فقتل رجالنا، مردای ما رو کشته، اخذ اموالن اموالمون رو برده، و اگر بنا نبود که ما اطاعت کنیم فعلا به خاطر امضای آتش بس امام حسن، لولت طاعه، اگر بنا نداشتیم فعلا صبر کنیم و گوش بدیم، لکان فی نا ازن و منعه، میدیدی که ما باها درگیر میشیم. اگر عزلش کنی ازت تشکر میکنی، وظیفت رو انجام دادی، این یه مورد بالاخره قیامت میتونی جواب بدی، اگر نه به خدا شکایت میکنی. معاویه باز اینجا گفتش که چی؟ با منی؟ منو تهدید میکنی؟ بگیرم مثلا فرض کنید پدرتو در بیارم روی شتر مثلا بی جهاز ببرمت مثلا دیگه راه نتونی بری.
شروع کرد
به توهین و تخریب. خیلی زیباست. تا نگاه کرد این سوده همدانیه زن فصیح عرب، در بلاغات و النساء هم هست این مطلب، یه نگاهی که روشو برگردوند گفتش سل الاله علی جسم تزمنه، درود خدا بر اون جسمی که آرمیده قبرون فاصبح فیه العدل مدفونا، درود خدا بر اون بدن مبارکی که الان در قبر قرار گرفته و عدالت با او دفن شده. قد حالف الحق لا یبغی بهی بدلا فصار بالحق والایمان مقرونا، کسی که لحظه ای از حق عدول نکرد، مملو و از حق و ایمان بود، بله از تو اصلا نباید امید داشت. معاویه خیلی به مسائل افکار رو میتوجه داشت، گفت من هازا یا سوده، این کی بود؟ فدای این شجاعت. گفتش که فقالت هازا والله، این جمله های شریعتی اعدام داشته اون زمان، هذا والله امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. این که شما در دربار
معاویه
دشمن امیر المؤمنین حرف گفت چی بوده موضوع؟ گفتش که یه روزی من رفتم پیشش، یه فردی امیر المؤمنین فرستاده بود، قد والله و صدقاتنا فجار علن، این که فرستاد مسئول مالیات باشه، این ظلم میکرد به ما. فصادفته قائما یصلی، من پشتم رفتم کوفه، دیدم آقا داره تو مسجد اومد نماز جماعت رو شروع کن، من جو رفتم جلو. عرض کنیم باید یه راه ارتباطی بین مردم و مسئولین باشه. فلم ما رعانی انفتله، تا اومد نماز بخونه منو که دید قطع کرد. حالا کی؟ زین العابدین، امیر العابدین، کسی که عبادت شیرت انگیز، همین نماز از همه چیز ممکن سب کن. فهمون علکه حاجه، حاجتی داری؟ کاری داری؟ گفتم بله. بهش گفتم آقا ببین این اومده مثلا مالیات بیشتر میگیره چی کار؟ میگه حضرت این که حضرت فرمود حیا داشته باشه. حالا امیرالمومنین خطا کرده؟ قطعا نه. فبکا، امیرالمومنین شروع کرد گریه کرد. بعد اینجوری عرض کرد به خدا، اللهم انت شاهد و انی لم آمرهم به ظلم خلق، خدا تو شاهدی من چقدر به اینا میگم ظلم نکنن، و من چقدر تلاش میکنم اینو خطا نکنم. شروع کرد گریه. اصلا همین گریه امیرالمومنین خود این زیر دست میگه ببین چقدر ناراحت از ظلمه به ما، درک میکنه حال ما رو. اینی که مردم آقا نسبت به مسئول خیلی زود راضی میشن. 5% مسئول حکومتی به مردم نزدیک بشه، درد مردم رو درک کنه، با مردم هم قدم بشه، راه بره، مردم میبینی پروانوار دورش میگردن، جونشون هم فداش میکنن. از اون قدرشناسن، مسلمین قدرشناسن، نیازی نیست خیلی تلاش کنیم. یه ذره ما بعضی وقتا بعضی از کارگزاران، بعضی از امام جمعه میبینیم یه قدری یه قدم به سمت مردم میان، با چه شور و شعفی مردم میان. زودم مردم عرض کنم اشکالاتو فراموش میکنن. اگر ببینن یه نفر قصدش نوکری مردم واقعا، اینجا ازش شروع کرد گریه کردن، میگه من آروم شدم، مثلا ناراحتم، آخ امیرالمومنین ناراحتش کردن. بعد میفرماد که از جیب مبارکش یه قطعه پوستی در آورد، حراش مسلم شده بود اون فرد خطا کرد، نوشت بسم الله الرحمن الرحیم که مثلا اوفل کیل و المیزان لا تبخسون، به میزان باشه زیاده نگیرید اینا. بعد فرمود کتاب منو که خوندی به اون کارگزار مسئول مالی ها، فحتفظ به ما فی یده که من عملنا حتی یقدم علیک من یقبضه، این پیشت باشه تا نفر بعدی که من میفرستم بیاد این کارا رو از تو پس بگیره، حساب کتابت هم روشن باشه. عزلش کرد. و جالب اینجاست، ثم دفع الی الرقعه. ببینید یه وقتی بود زمان کارگزاران قبلی تو مشخص می‌کردیم جرأت نمی‌کردن بیان شکایت کسی رو بشه حاکم بکنن. یه همین جرس که معاویه چقدر توبیخ کرد، امیرالمومنین میتونست مثلا فرض بفرمایید بزنه اتوماسیون یه چاپار زودتر ببره، نه خودش شاکی ببره. یعنی اون زن عادی، یک زن عادی یه شهرستانی در یه جای ناشناخته، این برگه امیرالمومنین رو ببر جلوی مسئول مالیات بگو امیرالمومنین تو رو عزل کرد. چرا؟ حکومت برای که مردمی باشه، مردم باید خودشون رو دخیل ببینن. اگر من نظارت کردم جلوی خطا رو گرفتم و جلوی خطا رو برای شخص خودم نگرفتم، منم جلوتر خواهیم دید، یه اشتباهی دیدم و میدونم امیرالمومنین راضی نیست، میدونم حاکممون راضی نیست، دوست نداره ظلمو، میبرم بهش میگم، اونم باید چیکار کنه؟ تحویل باید بگیره، بگه من تحویل میگیرم شما، به تو عزت میذارم، خودت حکم عزلشو ابلاغ کن برای اینکه دیگران بفهمن اگه جای اشتباهی دیدن. ما عوض اینکه توبیخ کنیم فحش بدیم چیکار کنیم، آغوشمون بازه، چون نمیخوایم خطا باشه. امیرالمومنین که خطا نداره، نمیخوام زیر دستم هم خطا کنه.
چقدر اینجوری جامعه آرام میشه،
خوشحال میشم یه نفر بیاد عیب زیر دستم رو بگه که من چون نمیخوام خطا کنم. کما اینکه خدا میدونه ما به شدت خوشحال، هیچ هدیه‌ای برای بنده خدایا تو شاهدی بالاتر از این نیست که عزیزانی که لطف میکنن پیام میدن، گاهی التماس دعا میاد، ما با بی‌لیاقتی دعاگوییم، التماس دعا هم داریم، گاهی نقد کنن، بهترین هدیه از خدا شاهد، و برای مسئول هم باید اینطوری باشه. بعد جالبه که میفرماد که این خانم میگه عزل شد این فرد. تا معاویه اینو شنید گفت خب اینم که یه زن بحاسه فصیح بره چی میگه راجع من؟ گفت اکتبو لها برد مالها ولد، بگید هرچی مالیات این گرفتن برمیگردونیم، کمکم کنید،
پس بدید تشکیه. آره.
بلا فاصله ببینید کسی که اون روزگار عدل امیرالمومنین دیده زود هوا برش نداشت، گفتش که احاذالی خاصه ام لقومی آمه، برای مردم شهرم ظلم شده یار من. معاویه گفت به تو چه ربطی داره قومت، اینا همه رو به تو من دادم. و والله ان هذا و الفحشاء والله، این هم فحشا هم پستی، من نیومدم کیسه برای خودم بدوزم، من از ظلم حرف زدم و فقط من، مگه خون من فقط قرمزه؟ مردم شهرم الان مظلومن، اگر این یه عدالت همگیره منم قبول میکنم، من نمیخوام.
عجیب.
معاویه دید دیگه نمیشه، این خبرش هم میپیچه، گفت دیگه بدید دیگه حالا کاری کن. بعد یه جمله ای گفت، این قصه که زیباییاش مقایسه رفتار امیرالمومنین و معاویه است، مقایسه نوکران و کسانی که تو مسیر امیرالمومنین دوستان حرکت کنن با کسانی که تو مسیر معاویه میخوان برن جریان حق و باطل. معاویه این نامه رو بگیرید بهش بدید، بعد یه جمله گفت، گفت حیات لمزکم ابن ابی طالب الجرعه، علی زمون شما رو دراز کرد. بله کارگزار دولت اسلامی همینطوره، پرتوقع میکنه مردمو، میگه ای خطا دیدم قطعا امیرالمومنین بیشتر از من از خطا ناراحت میشه و برخورد میکنه، لذا میرم بهش کمک میکنه. لذا مردم چشم حکومت میشن، چون میگه آقا اینجا خطاست، اونجا که داره اشتباه میکنه، همسایه‌مون مثلا فلان چیزو وارد کرده، قاچاق کرده، میخواد به مردم آسیب بزنه، مردم بدشون میاد. مگر اینکه خدای نکرده احساس کنن بعضی از مسئولین خودشون بدترن.
بله.
لذا به قول معاویه رفتار امیرالمومنین مردم رو پررو میکنه
و پرتوقع.
در حالی که امیرالمومنین این رو باید کارگزار بدونه که
همینه جامعه اسلامی.
بسیار
خوب. آقا خیلی ممنون، متشکرم. خدا انشالله خیرتون بده. انشالله هممون بتونیم به اون ترازی که واقعا جامعه اسلامی و حکومت اسلامی باید برسه برسیم. ایام پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی رو باز هم به همتون تبریک عرض میکنم. متشکرم از حاج‌آقای کاشانی عزیزمون با این دستبندی مباحث و سیر تاریخی که دارن و انشالله هممون بهره‌مند میشیم. این بسته مستندات هم انشالله بارگذاری خواهد شد در کانال ما در سروش و ایتا، میتونید مراجعه بکنید. دوستانی که اهل تحقیق هستند و اهل پژوهش، یه طرحی هم ما داشتیم تا امروز آخرین مهلتش هست برای تولد فرزندانی که از تاریخ شهادت حاج قاسم سلیمانی عزیزمون 13 دی ماه تا امروز 22 بهمن ماه متولد میشن، بچه هایی که نامشون قاسم هست، بچه هایی که نامشون مهدی است به نام و به یاد شهید ابو مهدی المهندس، مشخصاتشون رو به 20303 ارسال بکنن. مشخصات شناسنامه‌ای رو به 40 نفر از این دوستان یک هدیه به رسم یاد بود، یک پلاک طلا منقش به نام قاسم ابن الحسن اهدا خواهد شد. رادیو معارف هم با ما همراه شد الحمدلله، به 14 نفر از همین عزیزان هم رادیو معارف بانی شده که انشالله هدیه اهدا بکنه. خلاصه این که با نام و یاد حاج قاسم عزیزمون در این بهار آزادی روزگارمون رو سپری میکنیم و چه خوب گفتن در بهار آزادی جای شهدا خالی. خیلی خوب. از امام عظیم و شأنمونم یاد بکنیم که گفت تو به ما جرأت طوفان دادی. صفحه 314 رو امروز با هم تلاوت خواهیم کرد. آیات نورانی سوره مبارکه طه رو بچه‌ها خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند همه شهدای انقلاب اسلامی، امام راحل عظیم و شأنمون و همه اونهایی که به گردنمون حق دارند. باز می‌گردیم با احترام در سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی همراه شما و در کنار شما. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.
إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همچنان با احترام با سمت خدا مهمان لحظات ناب و نورانی شما هستیم. امروز رو باز هم به همتون تبریک و شاد باش میگم. این حضور پرشور مردم، حماسه حضور مردمی که همیشه ثابت کردن در کنار انقلاب اسلامی هستند، به امید روزهای روشن‌تر، به امید روزهایی سرشار از غرور و افتخار و اقتدار برای ایران اسلامیمون. اشاره قرآنی امروز رو حاجی کاشانی خواهند فرمود و انشاءالله قرار هست به رسم این هفته از حضرت ام البنین بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 314 قرآن کریم دو تا نکته بسیار زیبا هست که یکیش به امیرالمومنین صلوات الله علیه هم میشه مربوط بشه. در صفحه قبل از این که دیروز عزیزان تلاوت کردن، حضرت حق به حضرت موسی می فرماد که اذهب الی فرعون، برو سراغ فرعون که اون طغیان کرد. حضرت موسی با اینکه پیغمبر است و معجزه داره و ید بیضا داره و ما پا در کفش استاد بزرگ آقای آبدینی هم نمیخوایم بکنیم،
سلق استش انشاءالله
مفصله، خیلی اونجا حتما مفصلتر و زیباتر بیان می فرمان. اونجا میگه خدایا من تنها نمیتونم برم، خلاصه وزیری از اهلم لازم دارم که بیاد زیر بارو بگیره پشت من بهش گرم باشه. حضرت حق میپذیرن و میفرماد که ما این چیزهایی که تو میخواستی و به تو عطا کردیم. از این به بعد تعابیر خیلی زیباست، دو تا نکته زیبا داره. یکی این که از این به بعد کاملا شراکت حضرت هارون با حضرت موسی معلومه، دیگه افعال همش دوتاییه. اذهب انت و اخوک، آیه 42، تو با برادرت برید. اذهبا الی فرعون، شما دوتا برید. لا تخافا، شما دوتا نترسید. اون دوتا گفتن خدایا، دقت میکنید
همش با هم
شریک در امره. این امیر المؤمنین پیغمبر اکرم در مورد امیر المؤمنین صلوات الله علیه و آله فرمود انت من نی به منزلت هارون و من موسی، یعنی تو شریک در امر رسالتی. دقت می‌فرمایید و این بالاترین فضیلتی که میشه برای امیرالمومنین در نظر گرفت، اینقدر جایگاه نسبت به رسول خاتم داره و برتر از هارون قرآنه، چون این هارون بزرگوار، هارون برای حضرت موسی است و امیرالمومنین هارون برای خاتم انبیا. این نکته اول. نکته دوم، خدا می‌فرمود اذهبا، بروید. من وقتی میگم شما برو اونجا، که انه اینجوری به ذهن میرسه که من اونجا نیستم، شما برو، و ممکنه نفر احساس ترس کنه که ما دوتایی بریم پیش فرعون با اون مخوف بودنش و سربازاش. تعبیر حضرت حق در آیه مبارکه 47 زیباست، میفرماید فتیاهو، بیایید. یعنی بدونید من خودم اونجا هستم، همه جا حاضرم و زیر نظر منید و در کنف حمایت من هستید،
نه اینکه برید.
بله، یعنی از نظر یک موحد باید بدونه بروهای خدا همش بیاه، جایی نیست خالی از حضرت حق باشه و نترسید. خلاص،
نکته لطیفی بود، خیلی ازت ممنونم، متشکرم. خیلی خوب راجع به حضرت ام البنین، ان شاء الله زیارت بقیه نورانی نصیب هممون بشه، اونجا زیارت بکنیم قبر منور حضرت
الهی. آمین. ما در بین زنان بزرگوار تاریخ کم داریم کسی رو که در خدمت به اهل بیت این چنین پاک باخته باشه. دو زن بزرگوار ام البنینن، یکی با 4 فرزند، مادر حضرت عباس سلام الله علیها که امروز الحمدلله به همه متبرک شده به نام بزرگ مبارکشون، و یکی هم مادر 3 فرزند امام حسن علیه السلام که در کربلا شهید شد. نکته عجیب اینه امیرالمؤمنین پدر حضرت عباسه، ولی به عقیل میفرماد برای این که اون شجاع یل پرچمدار کربلا به دنیا بیاد، یک زن شجاع از یه بیت عریق و پر ایمان لازم. یعنی صرف این که امیر المومنین پدر کسی باشه کفایت نمی کنه تا قمر بنی هاشم به دنیا بیاد، حتما ام البنینی لازمه. و من اینو میخوام عرض کنم که در اهمیت مادر حتی نسبت به پدر، همین بس که تنها فرزندان دو زن هستند که به واسطه این که مادرشون این دو بزرگواره بهشتی هستند. و واضح بهشتی هم کسی است که در واقع خدا پارتی بازی که نمی کنه، یعنی چنان هستند که جهنم به اونا حرام میشه. در مورد هیچ پیغمبری و هیچ امامی ما همچی شرطی نداریم که فرزند او حتما بهشتی باشه. حتی قرآن کریم در مورد حضرت نوح میبینید در مورد پسر او میفرماد انه لیس من اهلک. دو مادرن که جایگاهی دارند که فرزندانشون بهشتی هستند، یکی حضرت مریم انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، و یکی صدیقه طاهره سلام الله علیها که داریم روایت هست که هم شیعیان نقل هم غیر شیعیان که فاطمه تو احسنت فرجها، یعنی چنان عفت مطلق در همه عوالم انجام داد و به خرج داد، ف در نتیجه حرم الله علی ذریته النار، آتش به فرزندانش حرام شد. پارتی بازی که نیست، یعنی فرزندان چنان شدند چنان بودند که دیگه نباید به جهنم می‌رفتن و لیاقتشون این بود که در بهترین جای بهشت باشن. یعنی حسنین علیهم السلام دارایی‌هاشون از مادرشونه، کمی که یه روایت از امیرالمومنین در تایید این داریم در اعمالی شیخ مفید. حضرت زینب سلام الله علیها جایگاه عدم گناه داره و اون محسن سلام الله علیه که در این ایام فاطمی گذشته ما داغدار بودیم، یک فرد بهشتی رو از دست دادیم، یک فرزند فاطمه زهرا. این جایگاه مادر استثنایی است و بعد از این دو بزرگوار حضرت ام البنین سلام الله علیها و مادران ائمه باید بدونیم که اگه گرفتار شدیم حتما به اونا توسل کنیم. جایگاهشون رحم امام پرور یا سربازی در حد قمر بنی هاشم در واقع پشت و پناه لشکر سیدالشهدا پرور داره ایشون.
خیلی ممنون، متشکرم ازتون حاج کاشانی. سال روز وفات حضرت ام البنین، روز تکریم مادران شهدا هم هر چه خوبه در سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی یاد بکنیم و تجلیل بکنیم و تکریم از مقام مادران صبور شهدا، پدران بزرگوارشون و خانواده‌های معزز و مکرمشون. باید خداحافظی بکنیم. حاج کاشانی دعا خواهند کرد و ان شاء الله هممون امید خواهیم گفت تا فردا که ان شاء الله با احترام خدمتتون خواهیم رسید.
از خداوند میخوایم به حرمت حضرت ام البنین سلام الله علیها به مادران ما توفیق تربیت فرزندان مورد پسند امام زمان عطا کنه.
الهی آمین.
و ان شاء الله مادران سرزمین ما با سلامت و اقتدار و ایمان به بهترین وظیفه خودشون که ان شاء الله مورد رضایت امام زمان هست موفق باشن، سایه‌شون سر فرزندان ان شاء الله مستدام باشه و اونایی که محرومن انشاءالله امروز مادرانشون رو یاد کنن.
انشاءالله حتما. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. یاد امام راحلمون رو گرامی میداریم و میگیم اگر خورشید رفت این آسمان قرص قمر دارد، اگر خورشید رفت این آسمان خورشید میزاید. صحبت‌های رهبر معظم و فرزانه انقلاب رو به اتفاق خواهیم شنید که حسن ختام برنامه امروز ما خواهد بود. به امید سلامی دوباره و دیداری دوباره و انشالله فردا با حضور آجای سعیدی خدمتون خواهیم رسید. بفرمایید. خواهش میکنم. متشکرم ازتون. سلامت باشید.
اون روزی که انقلاب اسلامی در ایران پدید آمد، هیچ کس در این دنیای بزرگ گمان نمی کرد که پرچم اسلام بتواند اینجور اون هم در یک چنین منطقه‌ای، در یک چنین کشوری که به طور در بس در اختیار سلطه‌گران بود به اهتزاز در بیاید. و این حرکت اسلامی بماند، رشد پیدا کند، در مقابل دشمنی‌ها بتواند مقاومت کند. هیچ کس فکر نمی‌کرد در اطراف دنیا دشمنان نظام جمهوری اسلامی به خودشون وعده می دادن که در ظرف یک ماه، دو ماه، یک سال حد اکثر نظام جمهوری اسلامی را از پا خواهند انداخت. و همه تلاش را برای یک چنین مقصودی به کار بردند. واقعا روز به روز تاریخ انقلاب ما عبرت است. روز به روز این سالهای پرتحرک و پرتلاش که انقلاب اسلامی در ایران شروع شد میتواند به صورت یک نشانه‌ای، یک تابلوی در مقابل چشم ملت‌ها قرار بگیرد و مایه عبرت باشد. اون همه توطئه، اون همه فشار به شکل‌های گوناگون و ایستادگی ملت ایران با رهبری اون مرد عظیمی که بلا شک لمعه‌ای و لمحه‌ای از انوار طیبه نبوت‌ها در وجود او خدای متعال قرار داده بود، امام بزرگوار ما، دنباله همون راه را، همون کیفیت را، همون حرکت را این مرد بزرگ به کار گرفت. ملت ایران هم وفاداری نشون دادن، صدق نشون دادن، در صحنه موندن، فشارها رو تحمل کردن، عزم و اراده خودشون را فائق کردن بر توطئه دشمن. لذا این شجره طیبه موند، ریشه دواند، رشد کرد و انشاءالله روز به روز بر رشد و بر استحکام و قوت و قدرت این بنای مستحکم افزوده خواهد شد. همه از برکت اسلام است.